بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بيشكاه أهل بيت عليهم آلاف التحية والثناء صلوات يدي فهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
یکی از موضوعات بسیار مهم مرتبط با مسئله فاطمیه سلام الله علیها معارفی است که واسطه فاطمیه به دست ما رسیده و مونده. خب بنده توفیق داشتم پیارسال تو همین هیئت محترم راجع به مباحثی صحبت کردم که به وحدت ارتباط جدی داشت. وحدت چجوری است؟ چجوری با فاطمیه قابل جمعه؟ ما وحدت طلبیم، وحدت دوستیم، تقریبی هستیم. خب خلاصه رفع تام نبست بکنیم از خودمون الحمدلله. اونی که به دو دلیل یا سه دلیل تشجیع شدم که امسال خدمت شما عرض کنم اینی که این حرفی که میخوام خدمت شما بزنم خیلی ها دیگه جرأت گفتنشو ندارن متاسفانه. این که حقیقت ولایت معصومین و براءت معصومین چیست؟ جایگاه براءت کجاست؟ اصل یا فرع؟ و چون حقیقتاً بنده معتقد به وحدت و تقریب هستم و صوتاشم الحمدلله موجوده به وحدتی شناخته میشم، با خیلی راحت این حرفا رو میزنم. به دو سه دلیل لازم دیدم این موضوع رو مطرح کنم. من با رفقای جلسه قبلا عرض کردم بنده در فاطمیه دلم نمیاد بحثای زیربنایی نگم، چون ناموس عقاید موس فاطمیه بحثای اصلی رو بعد اینجا گفت. یکیش اینه که اولین دلیل اینه که مردم باید عقایدشون از کجا برن بگیرن اگر اینجا نیان بگیرن؟ از کتابای دینی دبیرستان، از کارشناسی‌های صدا و سیما، از کجا مردم عقاید حقشون رو یاد بگیرن اگر نخوان اینجا یاد بگیرن؟ بعد اونایی هم که میان اینجا بالاخره کسایی که نمیتونستن جای دیگه باشن اومدن بفهمن دین چه خبر. هر کسی هم کل حزب به مال دهیم فرمون، هر کسی هم یه خلاصه کالایی دستش گرفته میگه این خوبه. ما بریم ببینیم خود اهل بیت خودشون چجوری معرفی کردن. ما متاسفانه رو تبلیغات، خب عرض میکنم بنده نیاز نیست هی بگم بنده وحدتی هستم، رو فاقی که میشناسن کاملا مستحضرن. ما روی تبلیغات به جهت اینکه یه جریانی مسئله وحدت و تقریب رو دنبال میکنه تو فضاهای اداری کشور که اینا نظر لزومن ولی فقیر رو هم دنبال نمیکنن، به اینا اگر رو بدی فاطمیه رو که تعطیل میکنن هیچی، زیارت عاشورا رو که تعطیل میکنن هیچی، حرف دیگه هم نمیذارن بزنی. بودجه رو ممکنه خرج کنن باهاش کتابای دشمنان اهل بیت رو چاپ کنن، ممکنه که دارن میکنن. رو فکر ما هم تا اثر گذاشته، رو فکر طلبه ها هم تا اثر گذاشته. لذا ما باید از اون چیزی که زهرای اطهر ازش خواست دفاع کنه صحبت کنیم با هم دیگه. اگه مسئله امامت و ولایت یه مسئله کوچکی بود، شما رو به خدا امیرالمومنین که حکیمتر از او در عالم نیست، برای یه چیزی که چندر قاز میارزه زهرای اطهر رو به کشتن میداد؟ چی بود اون مسئله؟ و وقتی من میبینم طلبه جوونمونم یهو دیگه خبر نداره، داره بعضی چیزا ور میفته و ممکنه علم اینی که میخوام بگم و یه کسی ور داره که او به تقریب و وحدت و اینا اعتقاد نداره، به نظام اعتقاد نداره. نه آقا، اونا سر جاش محترم. ارکان همینو که من عرض میکنم میگن. عقائدمون فراموش داره میشه، به گونه ای که بنده در جمع بعضی از اساتید یکی از حوزه‌های تهران بعضی از این چیزهایی که این شبا میخوام بگم گفتم، اینو گفتن آقا این حرفا کجا آوردی؟ ای برای شما هم جدیده؟ یا للعجب. 60 روایت داریم تو این زمینه. نکته بعدیش اینه که اخیراً یه استاد بزرگواری در یه دانشگاهی افاضاتی فرمودن، صوتش منتشر نشد الحمدلله، لذا منم نه اسم میبرم نه محتوای فرمایشاتشون رو میگم. ولی دیدم که آقا توی مذهبی ترین دانشگاه های ما، بین حزب اللهی ترین بچه ها زیرا به عقایدشون رو دارن میزنن خیلی شیک و مجلسی، و اینا متوجه نمیشن داره زیرا به عقایدشون خورده میشن، نمیدونن. اونی که میدونه سرصداش در میاد. شما اگه یه سوزن به یکی بزنی آی میگه، اما اگر سنسوراشو خراب کرده باشی دیگه سوزنم بزنی آخ هم نمیگه، سر شده. این چند جهت باعث شد که ما اون موضوعی رو که سالهاست میخواییم مطرح کنیم، حالا اینم نمیدونم چقدر خودم رو تشجیع کنم که بعضی چیزایی که میخوام بگم و بگم، ولی بعضیاشو میگم. سال هاست میخوام این بحث رو مطرح کنم، همیشه با کنایه گفتم، اما الان احساس میکنم ضروریست. ما وظیفه داریم عقایدمون رو ببینیم چیه. خب این مقدمه. عقایدمون رو واقعا ما بعد از کجا یاد بگیریم؟ یه بحث مفصلی است که بنده چند جا گفتم، اونو اینجا نمیگم. اونم اینه که ما عقایدمون رو باید ببینیم از مرجع عقیده بگیریم، مگر اینکه استاد باشیم خودمون. این بقیه امور، یا متخصص باش یا از متخصص بگیر. از نظر حقیر شبیه مرجع تقلید مرجع عقیده داریم، بحث کردیم، توضیح دادیم، دلیل آوردیم، اینا رو اینجا نمیخوام بگم، هست. حالا اومدیم یکی این حرف ما رو نپذیرفت، باشه، میخواد خودش تحقیق کنه، ما میگیم آقا ما عقایدمونو از سه جا میتونیم بگیریم. یکیش عقل برهانیه. عقل برهانی در مسائل جزئی و شخصی حرفی نداره برای گفتن. مثلا شما اینجا نشستی، بگن پشت این دره دو جفت کفش رو زمینه یا یه جفت، هیچ کدومش نه عقلانیه نه غیر عقلانی. میگن نمیدونم و دارم ببینم. عقل تو امور جزئی حرفی نداره. بسیاری از عقاید ما نه با عقل ثابت میشن نه با عقل رد میشن. دقت فرمودین؟ یعنی عقل تو اون موضوع اظهار نظری نمی کنه. عقل تو این کلیات حرف میزنه که خداوند حکیم است، کار عبث نمی کند، ما را عبث خلق نکرد، این کلیات میگه. باقی عقایدمون از کجا میگیریم؟ از نقل میگیریم، از نقل معتبر. مهمترین جاش کتاب خداست و یه مجموعه ای داریم که بیان کرده این کتاب خدا رو، توضیح داده این کتاب خدا رو، که این روایاته. همین احکامی که شما امروز انجام دادید، نماز خوندید، اینا همه رو با همون روایات دارید انجام میدید. اینی که من عرض میکنم بعد بری از مرجع عقیده بگیری، بری سراغ یه کسی که استاده، به متخصص رجوع کنی، علتش اینه که خب من نمیدونم این روایت روایت نیست، درسته، منظور امام همینه یا نه. خب اگر کسی اون قسمت اول حرف ما رو قبول کرد، باقی حرف ما رو ول کنه بره سراغ مرجع عقیده. چون الان آقا همه دارن به شما بسته میدن، همه دارن بسته فکری میدن، همه دارن فکر به من و شما القا میکنن و لزوماً من نمیتونم تشخیص بدم که درست میگه یا درست نمیگه، چون متخصص نیست. اما حالا ای کسی اونو قبول نکرد، بنده میخوام عرض کنم که خب آقا بخش زیادی از عقاید ما رو روایاتمون تشکیل میدن. استدلالاش اگر کسی خواست یه جلسه ای با هم بحث کنیم. چند بار اخیراً این بنابر با استدلال گفتم، میخوام ادامه شو اینجا بگم. روایت آقا کار هر کسی نیست، اما این روایات ما گاهی یه دونه است توی موضوع، گاهی دوتاست، گاهی یه نفر یه کار عظیمی کرده، یه گنجی در اختیار اهل علم قرار داده و ما متاسفانه اینقدر تبلیغات رو مخمون بوده دائما که از این گنج عظیم متاسفانه هیچ استفاده ای نکردیم یا کم استفاده کردیم. شما تو این روزگاری که هر کی هرچی ادنش در میاد میگه، ببینید تا به کتاب بهار میرسن میگن سندش چطوره. بنده یه ذره دست در حدیث و رجال و اینا داره. بنده نمیخوام بگم هرچی در کتاب بهار درسته، خود مرحوم علامه مجلسی همین نمیگه، اما یه 5 دقیقه دقت کنید تا من بگم این چه کتابیه. یه بنده خدایی که خوب درس نخونده بود 30-40 سال پیش خیلی زیرا بهار زده. بندم نمیخوام بگم در کتاب بهار خطا نیست، چون معصوم ننوشته، مرحوم علامه مجلسی نوشته. این آقا زیرا بهار زده، تمام ما فکرمون متاسفانه آغشته شده به فکر این آقا. و از عجایب دنیا هم هست که یه حکومت آخوندی داشته باشیم، یکی از درازترین خیابونای تهرانش به اسم همین آقا باشه. این از عجایب روزگار. این آقا گیر میداد به علامه مجلسی که ایشون چرا اول بعضی کتاباش مجیز سلطان گفته، مثلا گفته سلطان ابن سلطان ابن سلطان. هی مقیه میگفتن بابا اوضاع یه جوری بود، اگه این میخواست سری حرف بزنه نمیتونست پستی بگیره، مسئولیت بگیره، پول بگیره، کار کنه. این بهار اگه بخواد یه حوزه علمیه بنویسه من میتونه چند تا کار به درد بخوره. اینطوری شده، حالا یک دوتاشو عرض خواهم کرد. آقا این بنده خدا نمیذاشتن کار کنه، مجبور بالاخره یه چیزی بگه تقیه کنه. گفت نه نمیشه، این آخونده درباری. حالا ما اهل بهتان زدن نیستیم، تا یه بنده خدای دستخط این آقا رو پیدا کرد که واسه ساواک نامه فدایت هم نوشت. بعد گفتن نه این تحت فشار بوده. خب آقا این تحت فشار بوده قبوله، علامه مجلسی قبول نی. جلد 3 اون کتاب دیگه نذاشتن خیلی این ور اون ور پخش بشه طرفدارای این آقا. دستخطش هست که به ساواک نوشته و همکاری کرده با ساواک. فقط هم یه سلطان ابن سلطان ننوشت. بندم نمیخوام بگم ایشون کارمند ساواک بوده، ابدا جرئت نمیکنم بگم علی شریعتی ساواکی بوده. میگم لاباد اینم تحت فشار بوده. من اینجوری میگم، میگم لاباد اینم تحت فشار بوده. خب آقا پدر جان اونم تحت فشار بوده، خودت قبول نمیکردی، گفتی نه نمیشه. توجه فرمودین؟ بی خودی آدم بهتان نمیزنه که. 99% این بنده خدا هم تحت فشار بوده، همکاری کرده، تحت فشار همکاری کرده. این بهار رو از ذهنهای ما یه جوری داغون کرد بیرون ریخت که اگه الان کسی کتاب بهار دستش بگیره مردم فهم میکنن. مثال نمیزنم چون توش حدیثه. بعد جالبه منتقدینش کتاب مینویسن هی کتاب سوال میشه. این از عجایب روزگار ماست، اصلا مباحث اعتقادیمون ور افتاده. آقا ایشون چی کار کرده؟ یه کاری کرده که متاسفانه خیلی ها نفهمیدن. ورداشته روایات 400 کتاب رو. دیده این 400 کتاب ممکنه از بین بره؟ نوشته بعد میشد، چاپ که نمیشد قدیما. این کتاب بنویس گم و گور میشه. ورداشته 400 تا کتاب رو در یه باب بندی مشخصی روایاتش رو زیل این باب ها آورده، یک کتاب بزرگ درست کرده با استفاده از اون کتاب ها. یک دهمش اگر کسی بنویسه کتاب سال میشه. نمونهش میزان الحکمه و دانشنامه امام حسین رو نمیدونم موجم احادیث معتبر و اینا. گوشه چشمم نیست ناخون بهارم نیست، کتاب سال شده، عیب هم نداره، اونام کتابای خوبیه، در مجموع خدماتی داشتن، نمیخوام اونا رو تخریب کنم. الحیات اینا اونام جمع آوری کردن. اونتا کاری که علامه کرده اینه که اونا کتابایی که موجود بوده رو بعضیاش رو جمع آوری کردن، اون کتابایی که بعضیش دیگه امروز دست ما نیست. اینا 5 جلد 7 جلد 10 جلد، اون 110 جلد، اینا با کامپیوتر و سرچ و تیم، اون 400 سال پیش 350 سال پیش یه کتابی نوشته که اگر امروز نوشته میشد بهار 10 سال کتاب سال باید میشد. بعد چه کرده که مهمه؟ اونی که نمیفهمه میگه روایاتش چطوره؟ حالا یکی نیست به ما بگه مثلا آقا این میزان الحکمه که بیشترش از کنز الاموال، این روایاتش چطوره؟ کاری که مرحوم علامه میخواسته بکنه این بوده که ما با اون روشی که اون میخواسته کار انجام بده این شبا میخوام با شما گفته بکنیم. یعنی من بخوام درست تر تیتر بزنم برای بحثام، میگم ولایت و براءت از نگاه بهارالانوار. خب حالا بگم چی؟ که یه وقت یکی نگی بگی اه، چون الان بگی یه نفر داره رو بهار میگه، میگن مآخذ اصلی کو؟ بدبختیه دیگه، اینا فکریست که آغشته شده. آقا بنده که روبروی شما نشستم بیش از 300 هزار کتاب دسترسی دارم، مآخذ اصلی میشناسم، بذار توضیح بدم بگم چرا بهار مهمه. بنده گیج نیستم روایت کتاب کافی و به جای اینکه از کافی بخونم مال 329 دنیا رفته برم از بهار برای شما بگم. دقت کنید کاری که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه کرده اینه، روایات این 400 کتاب و وقتی باب بندی کرده، اینه کسی که بره شما بره فیشای تحقیقی یک استاد، دو استاد، سه استاد، 10 استاد به شما بدن، شما راجع به یه موضوع میخوای پایان‌نامه بنویسی، میبرنت توی دانشکده 10 نفر قبلا رو اون موضوع کار کردن، چقدر مطلب گیرت میاد، حالا خودت برو کار کن. علامه این کار کرده ذیل مثلا مسئله این که آیا امام صراط مستقیم است یا خیر، این 400 کتاب و گشته روایت مرتبط رو گذاشته اینجا، ذیل این که عالم ملکیتش باسه امامه یا نه، این 400 کتاب و گشته روایت رو گذاشته اینجا. یعنی شما باید، شما الان سرچ میکنی تو کامپیوتر چیکار میکنی؟ لغت سرچ میکنی دیگه، بعد لفظش رو بدونی. او این کار نکرده که روایت یکی یکی دیده مضمونهاش به هم میخوره یه جا آورد. دقت کردین؟ 400 کتاب رو برداشته شما میگه موضوع بده، شما میگه من میخوام ببینم راجب این که مثلا ماجرای فدک ائمه ما چگونه احتجاج میکردن، میگه این روایاتیه که ائمه بهش احتجاج کردن، الفاظش ممکن اصلا هیچ ربطی به هم نداشته باشه. این کار بزرگ کرده. دو اهمیت مهم هم داره. یک، شما یه وقت یه روایت توی مسئله داری میگی مال کجاست، از مصادر قدیمی بگو. یه وقت توی مسئله 73 تا روایت داری، 48 تا روایت داری. دقت کردی؟ اونی که تو بهار اهمیت داره تک روایت تو هر باب نیست. اگه بعدا رفتید گفتین این شیخه میاد از بهار میگه، میگن بگید از مصادر اصلی بگید. این نیمده بگه یه روایت وردار که تو یه باب تو یه موضوع 73 تا 48 تا 112 تا روایت آورده از مصادر مختلف. شما مجموعی 70 تا 60 تا 50 تا روایت رو بذاری جلوت، یک مجموعه اینا یه مفهومی میگه که این فرق داره با یه روایت. توجه فرمودین؟ از این حیث اهمیت بهار از کافی بیش تره، از جهت قدمت کتاب و سند کتاب کافی مهمتره. اما کافی تو اون موضوع یه روایت داره، این تو موضوع هر چی روایت مهم تو اون 400 تا کتاب بوده جمع کرده، شما از مجموعش یه چیزی میفهمی. این یه روایت نیست که، اگر کسی اینو متوجه نشه و همینطور کتاب بهار رو مختصرش میکنه، اصلا همه کارکرداش از بین میره. چون چی تو بهار مهمه؟ اینه که اون محقق تمام روایات اون موضوع رو ببینه مهمه. دقت کردی؟ مجموعش ببینه چی میگه. میفهمیده اون داره چی کار میکنه، محدث بوده، ندید بدید نبوده که. یعنی چرا روایات ضعیفم آورده؟ آقا خبر نداری، آخه بالاخره یه خودم درس خوندن لازمه. او دنبال این بوده بگه در این موضوع چه روایاتی جمع شده، بعد تحلیلای کرده انصافا کم نظیره بعضیاش. یه ویژگی دیگه هم داره که اینم هنر این مرد رو نشون میده، به همین دلیل ما بهار رو به عنوان مصدر قرار دادیم. یعنی ما به یه روایتش کار نداریم بگیم سندش چیه. اگه یه مطلب یه روایت فقط داره، سندش هم صحیح باشه تو مسائل اعتقادی باید حالا روش کار کرد. اما یه وقتی 60 روایت داشتیم، 50 روایت داشتیم، اوضاع فرق میکنه. دقت فرمودین؟ زیر بعضی از روایات یا بابها توضیحاتی داده که فوق‌العاده است. شاید نشه ما تو این 5 شب بحثو به جای برسونیم اونا رو بعضیاشو بگم من. شاید هم یکی دو تاشو عرض کردم تا معلوم بشه مرد فن کیه. یه ویژگی دیگه که داره اینه که تو هر موضوعی تمام آیات مرتبط با اون موضوع رو جمع کرده. اینا رو جدا کنی تفسیر موضوعی ازش در میاد که شاید 20 سال پیش چاپ شده. این خودش یه کاریه، خودش میشد کتاب سال اگر میفهمیدن چه کار کرده. یعنی کسی اینو کپی میکرد کتاب سال میشد. هر موضوعی موضوعات مختلف داره دیگه، روایاتو ذیل موضوعاتی جمع کرده. ذیل هر موضوع قبل از اینکه روایاتو بگه چیکار کرده؟ آیات مرتبط با اون موضوع رو آورده. چند دور شما باید قرآن بخونی؟ چون لغت جدا نکرده که، تقواشو جدا کرده، موضوعاتو جدا کرده، موضوعات مرتبطو. خیلی زمینه برای بررسی فراهم. اولین قدم اینه امام جایگاهش تو هندسه یه مباحث دینی کجاست؟ این اولین قدم. مثلا آیا درسته ما بگیم امام حسین فدای دین شد؟ درسته یه حرف؟ جای امام کجاست؟ اصل دین چی چیه که امام باید فدای اون بشه؟ میریم سراغ مجموعه روایات. دین و واسه از کی یاد گرفت؟ پیغمبر فرمود از ثقلین دیگه، اینی تار کن فی کن و ثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتون به ما لن تزلو. بریم سراغ روایات. روایات بگن جایگاه امام کجاست. من قبلش یه سوال کنم، جایگاه پیغمبر توی این دین کجاست؟ نماز مهمتره یا پیغمبر؟ اصلا اعتبار نماز به پیغمبره. اصلا نمازی که پیغمبر بگه نمازه، نگه نماز نیست، حد اکثر بمازه، نماز نیست که. روزه مهمتر یا پیغمبر؟ اصلا اعتبار روزه به پیغمبر. همه دین متوقف به اینکه شما پیغمبر قبول کردی یا نه. درست آقا؟ راه چیه؟ صراط چیه؟ صراط یعنی یه مسیری که بری، حالا تو مسیر از پیغمبر کمک بگیر یا صراط خود پیغمبره. صراط خود پیغمبره، چون اگر قرار بود راهی باشه، یا بنده خدا، خدا رحمتش کنه، صدرا یه چیزی گفته که گاهی عقل مستنیر به جایی میرسه که دیگه آدم به امام و نبی نیاز پیدا نکنه. حداقلش اینه که براش ما به ازای خارجی نداریم نمونه ای. این یکی دیگه نیاز نداره. شما هیچ کس پیدا نمی کنید که بگن این دیگه امام و نبی نیاز نداره. یه روایت اگر گفته بود امام صراط مستقیمه، میگفتیم از باب مثلا فرض و فرمین مبالغه گفت. ولی وقتی روایات متعدد ما، من این بحثایی که دارم از این به بعد میگم یک جمله شو با نیت خالص از الان که وارد اصل بحث شدم بگم برای آبا و اجدادم الی یوم القیامه بس والله، چون دارم حق اعتقاد میگم و برام مهم نیست کسی میدونه یا نمیدونه، اینی که دارم میگم برام واسه مهمیه، اگر جرأت پیدا کنم بحثای حساس‌ترش هم میگم. بس ببین حالا چی میشه. اینی که در روایات میگه به امام السلام بگو، به امام وقتی خواستی بری با امام صحبت کنی بگو السلام علیک یا دین الله القویم. آقا از باب مبالغه گفته؟ یعنی مثلا دیگه تو مثل دین میمونی، ایها الصراط المستقیم. اینو را چه باب گفته؟ یه دونه؟ دو تا؟ چند تا باید بگه؟ آقا امام گزاف میگه، مثلا ائمه مثل ما هستن و ما خیلی مخلصیم خاکیم اینجوری هن. استاده آقا شون مجلس شون درک نکرده، آقا استاده بعد رد بشه میگه این کار منه. امام اینطور نیست، امام گزاف نمیگه، امام نمیخواد قرون صدقه امیرالمومنین بگه بره بالا، حرف حق میزنه. پیغمبر و ما انا من المتکلفین آیه است، من متکلف نیستم، از خودم هیچی نمیگه. یه زیارتی داریم رفقا، خیلی این زیارت مهمه، از جهت سندی فوق‌العاده است، اسمش زیارت قدیریه است. امام هادی رفتن زیارت. ما بعضی زیاراتمون تمرینی و عرض کنم خدمت شما که تعلیمیه، حتی جامعه با اون عظمتش تعلیمیه. امام هادی فرمودن آقا ما چجوری شما رو زیارت کنیم؟ گفتن فرمودن اینطوری. خب زیارت قدیر امام هادی سلام الله علیه تعلیمی نیست، راوی که از جهت سند عرض کنم روایت فوق‌العاده است، صحیح السند روایت، راوی میگه با حضرت رفتیم، رفت کنار قبر مطهر امیرالمومنین روز عید قدیر، این جملاتو گفت حضرت. این در زیارت، در عبادت، کنار اونجایی که میگیم السلام علی علیک و علی زجیعیک، اونجایی که ملائکه صف بستن بیان، امام هادی تو اون نقطه‌ای که میخواد امیرالمومنین رو زیارت کنه همینجوری هر حرفی نمیزنه. اونجا کار به تعلیم نداره، داره زیارت میکنه امیرالمومنین رو. اونجا نگاه کنید، اونجا میگه تو صراط مستقیمی، تو دین قویمی. من حالا به این بحث تو صراط مستقیمی بر میگردم. میدونی تو صراط مستقیمی یعنی چی؟ تو صراطی، تو دینی، تو اعتبار دینی. ما شوخی نمی کنیم میگیم که صلات اعتبارش از ولایته، شوخی نمی کنیم، روز اعتبارش از ولایته ابدا. چند تا زیارت با این زیارت ها فقط نبودیم ما لغلغه بگیم، چند تا زیارت داریم که یا ولی الله، این اعتقادیه. اگه کسی مشکل اعتقادی داره باید بره دوباره بررسی کنه، ابرم نداره، خیلی خوب آدم روی موضوع فکر کنه، شک کنه، بره بررسی کنه. یا ولی الله یعنی یا امیرالمومنین، صاحب مجلسه، صاحب مجلس فاطمیه دم در امیرالمومنینه. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک یا رضاک. آقا من این گناه های مرتکب شدم، تا تو راضی نشی خدا نمیگذره. میگه آقا من نمازامو خوندم، بدون ولایت نمیارزه. بعد شما برگردید تو این روایات، قدیما این روایاتو میخوندن، الان من بخوام بخونم دستپام میلرزه، که میگه کسی که منکر ولایت امیرالمومنینه زنا کنه یا نماز بخونه فرق نمیکنه، یه تعجب میکنه. آقا من همون وحدتیه هستم، ولی این دینه، و اگر زنده بودم و بعضی حرفا رو زدم باز دوباره یه بار دیگه تقریر از وحدت ارائه خواهم کرد که با اینا مشکلی پیدا نمیکنه. ما طرفدار وحدت هستیم، ولی به این معنا نیست که عقیدمون رو یاد نگیریم. حالا اگه آقایون دیدن سلانی صوتشو منتشر نکن با خودشو. بله کاری نداره بگی آقا اینا گزافه. چند تا روایت گزافه؟ بعد ببخشید این همه روایت گزافه کدوم روایت درسته؟ شما همین امشب نماز مغرب خوندیم، با چی نماز مغرب خوندیم؟ مرجع تقلیدتون به چی فتوا داده بود؟ از خودش گفته بود یا اصلا این روایات فتوا داده بود؟ خدا از سر تقصیراتش بگذره که ذهن همه رو خراب کرد. حضرت رو به قبر مطهر امیرالمومنین سلام الله علیه میکنن، میگن که اشهد ان من شاک فیک. آقا اگر امام صراط مستقیمه، امام دینه، منکر امام میشه بی دین. آره اینجوریه دیگه، اگر صراط مستقیم امامه، منکر صراط مستقیم میشه منکر صراط مستقیم، منکر دین قویم میشه منکر دین قویم. همونطور که شما منکر پیغمبر نداری بگی مسلمانی است که منکر پیغمبر است، داریم؟ بعد تو منظومه فکری شما جایگاه امامت و ولایت کجاست؟ همون نفس الرسول یا چیزی دیگه است؟ میشه مسلمان منکر پیغمبر باشه؟ میشه کسی منکر دین باشه و دیندار باشه؟ میشه کسی منکر صراط مستقیم باشه دیندار باشه؟ اینا با وحدت قابل جمعه، بعدا توضیح خواهم داد. حالا بذارید یه خورده بگم، بحثمون به هم ربط داره این شبا. حضرت هادی میفرماد آقا حضرت هادی تو بدترین شرایطه. مثلا شما چند تا شرایط داری به هادی؟ شرایط امام هادی مثل متوکل مثلا کجا داریم؟ حضرت میفرماد اشهد ان من شاک فیک، شهادت میدهم کسی که در تو شک دارد. یعنی در چی شک دارد؟ در دین شک داره. کسی که در دین شک داره یعنی ایمان ما آمنه به رسول الامین. آقا تو حضرت دارن معادلشو میفرماد اشهد ان من شاک فیک، کسی که در تو شک دارد یا علی ما آمنه به رسول الامین. ظلم به امیرالمومنین اگر کسی مسئله ولایتو کوچیک بگیره، بگی که آقا یه چیزی بوده گذشته تموم شده. بنده نمیخوام برم بگم یقه غیرشیه رو بکشید پاره کنید، ابدا اونو نمیخوام بگم. ما خودمون بدونیم چی چی داریم. ما بدبختی امثال من اینه که یه مهمترین قیمتی ترین الماس عالم تو جیبم، اینو فهم کنم پفکه، نمیدونم چیه این. اشهد ان من شاک فیک ما آمنه بر رسول الامین. بعد فرمود کسی که از تو عدول کنه، از تو رو برگردون، از دین قویم عدول کرده. ما توضیح دادیم خب کسی که از دین رو برگردونه، از دین رو برگردونده، به بت رو کرده. مثل این میمونه که بگن آقا یه بند خداییست یه بت پرستیست خیلی به زلزله زده ها کمک میکنه. خب دمش گرم. خیلی به زلزله زده ها جنس برده داده. احسن. برای کی این کارو کرده؟ لله. جزای اخروی داره، در دنیا خوبه، ازش تقدیر میکنه. من باشم میگم آقا ایشون 10 میلیون برای زلزله زده‌ها کمک کرده، یه جایی بهش این همه رانت به خیلی ها میدید، یه چیزی هم به این بدین، دمش گرم، به فکر مردم بوده. اما من این مثال رو چند دفعه جدیدن زدم، پوتین به مدافعان حرم کمک کرده، نعلین نمیشه که، پوتین همون پوتینه، نه بسیجی میشه نه حاج ولادیمیر میشه، پوتین پوتینه، مسلمان هم نیست، یه پدبستونی کردیم، یه چیزایی دادیم، یه چیزایی گرفتیم. همینجا هم باش حساب کنید، از جیب خدا خرج نکنید. نمیرم بگن که آقا تو بیا تو هواپیما بفرست، ما اینو بهت میدیم. نمیگن که بهت اونور حوری میدن، که از جیب خدا که خرج نمیکنن که. اون رفته به زلزله زده کمک کرده، دمش گرم. شما حتما بعد آقا این آدم خدمت کرده به اجتماع، شما جوابشو بدید. ربطی نداره که بهش بگی که دین نداره، این لله نیست که. انما یتقبل الله من المتقین. حضرت عادی میفرماد که کسی از در تو شک کنه، خب در دین شک کرده، و کسی که در دین شک کنه ایمان نداره. بنابراین ما آمنه به رسول الامین، شما هم همون حرفو میزنی که امام عادی فرموده، پس به رسول ایمان نیورده. و کسی که از تو عدول کنه از دین قوی عدول کرده، چون تو دینی، دین تویی، از تو عدول کنه یا علی از دین عدول کرده، دین نداره. آقا یه سوال فعلا بحث و اینجا من یه چند دقیقه دیگه نگرش دارم، طرح بحث کردم امشب. آقا این حرفا چه اهمیتی داره در این دورانی که داعش داریم، طالبان داریم، بوکو حرام داریم؟ این حرفا چه اهمیتی داره؟ دو تا نکته است، اول دومیشو میگم. ابدا ما نگفتیم شما میخوای عقاید تو یاد بگیری. مثلا فرض کنید من الان خب آقا پوتین مسلمانه یا نامسلمان؟ ما به نامسلمان ها میگیم کافر، ولی دیگه نمیگیم کافر گبری هواپیما بفرست دیگه. ما موقع تعامل با طرف بهش چیزی نمیگیم که، میگیم آقای پوتین هواپیما رو بفرستید لطفا، ولی کافر کافره ها دیگه. شما لزومی نداره که، بله رو مخش نمیریم، مثلا بگیم کافر گبری ای عاقبت جهنمی زقوم بهش در حلقت، مثلا نمیگیم این حرفا رو. یعنی ما در تعامل ادب و رعایت میکنیم، به عقیده کار ندارم عقیدم چیه ها، تعامل داریم میکنیم. شما با یه آدمی فرض کنید تجارت بین المللی دارید، از سه تا یه یهودی و یه مسلمان و یه مسیحی یه بودایی هم مثلا اومد، چهارتایی با هم شرکت زدن چند ملیتی، خب کار میکنن، قرارداد میبندن، قرارداد محترمه، تجارت میکنن، دزدی نمیکنن، قرارداد با هم دارن. اصلا ما نمیگیم حقشو بخور، کاسبی کنید، برید سود رو به نسبت پولتون تقسیم کنید. طبیعتاً هم تو این معامله‌ای که داره میکنه هی مثلا فوش به طرف نمیده یا عقایدشو نمیگه، ولی دیگه تطهیرش هم نمیکنه. تطهیرش نمیکنه. اینی که ما میبینیم، مثلا فرض کنیم ما با یه برادر مسلمان غیر شیعه ای که حالا من اینو توضیح میدم مسلمان غیر شیعه چی چیه، مثلا آقا شما داری رفت و آمد میکنی، زندگی میکنی، تعامل میکنی در دنیا، توضیح میدیم، ابدا نگفتن یقشو پاره کن، فوشش بده، توهین بکن، بیادبی بکن، ظلم بکن، پولاشو بدوز، ابدا ابدا. ما اینا رو که نمیخوایم بگیم که شما به ترسیگی بوکو حرام نمیم چیکار میکنه، ما نگفتیم که دور دعوا کنی. دیدید که الان فلسطینی ها هر جوری که هستن ما حمایت میکنیم، روز قدس هم میریم. پس اون خطر اولیه درست بحث فهمیده بشه، اون خطر اولیه نیست. بله ممکنه یکی نفهمه کار خودشو بکنه. آقا ما همین الان میگیم دین کیه؟ دین امام معصومه. امام معصوم دستور داده چجوری رفتار کن. یکی باز خودش هر کاری دلش میخواد بکنه، اونی که هر کاری دلش میخواد بکنه به سنی و مسیحی کار نداره. با منم بحثش بشه تا ته نطفه رو در نیاره ول کن نیست. یعنی اونی که میخواد بد دهنی کنه که هر کاری دلش بخواد میکنه. این حرفای ما ربطی نداره کسی بخواد به کسی توهین کنه. دقت میفرمایید؟ نکته دومش اینه، میگه آقا این بحثا چه اهمیتی داره در قرن 21؟ میگم این خودش دو بخش داره. اولا دارم عرض میکنم این خود دینه، دینداری چه اهمیتی داره، این همون دین است. و آقا آدرس غلط دارن به شما میدن اگر بگن دینداری یعنی خوش اخلاقی. بله اگر کسی خوش اخلاق نیست به حرف امامش گوش نکرده، ولی دینداری خوش اخلاقی نیست. دینداری از عقیده سرچشمه میگیره. دینداری یعنی ولایت. کسی که ولایت نداره دین نداره. الان داریم همین رو توضیح میدیم. میگه آقا ببخشید اینا نه شما بگید، بنده در حوزه با رفقام صحبت میکنم، آقا این بحثا چه اهمیت داره الان در این شرایط؟ میگم ببخشید مسائل اعتقادی بحث باید بشه یا نباید بشه، راجع به دین صحبت بشه یا نباید بشه. اگه منظورت اینه که تبعاتش یقه کشیه که من عرض کردم توضیح هم خواهم داد که ما ابدا حق یقه کشی و توهین و بی‌ادبی نداریم، نه با سنی، ما با بت پرست هم حق یقه کشی و دعوا نداریم. اگه تو جنگ نیستیم جنگ نداریم، با هم اگه همشهری هستیم همسایه هستیم حقوق همسایگی داره. آلت پرست باشه حقوق همسایگی داره، چه برسه به سنی. من کی گفتم برید یقه همو بکشید؟ دقت بکنید، دقت می‌فرمایید، دعوا نگفتیم بکنید، ولی ربطی نداره که چون همسایتون یا آلت پرسته راجع به مسائل توحیدی صحبت نکنین، بهشون بر میخوره. خدا اینا چیز دیگه است، آه خدا اینا هرچی که است. ما دعوا نداریم، یقه هم نمیکشیم، بیادبی هم نمیکنیم، حقوق همسایگی هم سر جاشه. آه دیگه چه برسته به کسی که خدا و رسول اینا قبول داره، دیگه تهشو گفتن. اما دین اینه. اگر دین نیست بعد بیا بگی شیخ اشتباه گفتی، دین علی ابن ابی طالب نیست، اون بحث کن. اما اگر هست همینه، اگر دین علی ابن ابی طالب منکر، علی ابن ابی طالب منکر دینه. ما داریم بحث اعتقادی میکنیم، قرار نیست یقه کشی و یقه کسی رو پاره کنیم. نکته بعدی اینه، میگه چرا این حرفا رو میزنیم؟ میگم من چه کنم وقتی معصوم 200 داره و توی موضوع گفته، اونی که حقیقت دینه 200 تا روایت توی این موضوع گفته، همه اینا جعلیه. یعنی چی داری مثلا؟ نمیتونی بگی همش جعلیه، و وقتی همش جعلی نیست امام تصمیم گرفته یه چیزی به گوش مردم برسه. امام هادی تو اون شرایط پیچیده میاد کنار قبر محترم امیر المومنین فرماد اشهد و ان من شاک فیک ما آمن بر رسول الامین. بعد شما میگی چه نیازی الان بگیم؟ ببخشید شما امامی یا او امامه؟ بر خودش بدبختیه، هر کی بخواد شکمشو نگاه کنه چیزی بپرونه که همون میشه. ما یه مقدماتی گفتیم، بودیم منابع دین سه تاست، عقل و قرآن و روایت، نه شکم حضرت عالی. میگه چرا میگی؟ میگه خب امام گفته. اگه میترسی از یقه کشی من بازم توضیح خواهم داد که این بحث با وحدت هیچ مشکلی پیدا نمی کنی. توضیح خواهم داد. وقتی هست آقا بحث از توحید تعطیل بشه، مثلا بگن آقا الان این مثلا فرض کن شورویه اینا کمونیستن، بر میخوره آقا اینا بهشون، اصلا از توحید بدشون میاد. خب بدشون بیاد کی بحث از توحید تعطیل میشه؟ اگر کسی فکر کرده ولایت با توحید سنخش فرق میکنه، باید برگرده بره عقایدشو بخونه. ولایت تبلور همون توحیده، همونطور که توحید تعطیل نمیشه ولایت تعطیل نمیشه. ارزشمندترین موجود عالم رو پای این دادن، زهرای اطهر. ما این شبان عزادار کسی هستیم که چیزی غیر از اصل دینو اگر قرار بود حفظ کنه که امیرالمومنین بود باخته بودیم. بعد حالا یه روایت عرض کنم، کم کم وارد روزه بشم، بحثو بذارم باقیشو بعدن. فردا انشالله بعضی از روایات که راجع به اصل دین بودن و در مورد اهل بیت گفتن، امام گفتن و عرض میکنم، اینجا بحثو شروع میکنه. یه روایتی داریم، خدا رحمت کنم، این دعایی که الان میکنیم انشاءالله سید ابن طاووس سلام الله علیه ما رو یاد میکنه. ما تو مجلس حضرت زهرا، مجلس مادرش یادش کردیم، انشاءالله ما رو یاد میکنه. خیلی توفیق داره این مرد. یه سال روحش صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی خدمت کرده این مرد خدا، خیلی خدمت کرده در تاریخ شیعه. کتاب شناس مثل سید ابن طاووس، همون صاحب لوحوف، من نمیشناسم. آقا کتاب میخونده میگفته ممکنه این کتاب دست آیندگان نرسه، نکات مهمشو یادداشت میکرده تو کتاباش، میگه این از فلان کتاب نقل میکنم، نسخهش مال فلان کسه، فلان وقت نوشته شده، ممکنه به دست آیندگان اصل کتاب نرسه. تو 3 تا کتاباش این کارو کرده، یا 4 تا کتاباش، 4 تاش حداقل، در اقبال و سعد و سعود و طرائف و کشف المحجه. اونی که قوقاز کشف المحجه است، وصیت‌نامه واسه پسرش نوشته، میگه بابا جان یه چیزی در کتاب و رسائل کلینی دیدم، کلینی کی؟ همون که کافی داره، میترسم این کتاب به دست آیندگان نرسه، بذار اینو بگم وسط وصیت و به دست ما رسیده. کتاب و رسائل کلینی به دست ما چی آقا؟ نرسیده. پارسال بحث ما یادتونه چی بود؟ سقیفه بود. یه روایت از همونی که من میخوندم و اینجا نقل کرده با یه جمله‌ای که هیچ جا نیست جز اینجا، چون میدونسته ممکن این کتاب به دست ما نرسه. میگه امیرالمومنین سلام الله علیه، اون بحثایی که پارسال کردیم امیرالمومنین راجع به سقیفه نقد کرد مکتب خلفا رو، همون حرفا رو که پارسال گفتیم صوتاژ هست، امیرالمومنین در یه مکتوبی نوشت داد به بعضی از اصحابش، فرمود هر جمعه نمازگزاران که میان اینا رو براشون بگید. دقت کردین؟ آقا شرایط امیرالمومنین چه جور بود؟ گل و بلبل، مشکل نداشت حکومت، اختلاف نبود، نبود، جمل و صفین و نهروان نبود. اینا رو کی گفته؟ بعد از صفین، بعد از شهادت محمد بن ابی بکر، یعنی یه سال و نیم آخر، در اوج فشار رو حکومت امیرالمومنین، داره میپاشه حکومتش، فرمود که اینا رو هر هفته بدید بخونن، بخونید برای مردم هر هفته. حالا آقا میگه چه لزومی داره این حرفا رو میزنی؟ شما دینی، شما مرجع عقاید مردمی. سال 88 که سخت‌ترین ساله که بر این کشور گذشته، ولی فقیه کشور ما روز قدیر طولانی ترین سخنرانی رو در مورد قدیر گفته، برید ببینید. اینو برای این گفتم کسی خیال نکنه ما یه حرفی میخوایم بزنیم اونوری، نه آقا، برمیگردیم همه اینا با وحدت ربط داره. اونی که از وحدت حرف میزنه از من و شما براعتی تره. بله متاسفانه یه عده‌ای اون چیزی که خودشون دارشون میخواد و میخوان نسبت بدن. برید سال 88 سخنرانی روز 18 ذی‌الحجه رو ببینید ایشون چی فرمود. تو اوج دردسرا قبل از 9 دی، بعد عاشورا، 18 ذی‌الحجه قبل عاشورا، اون سال یادتون باشه، تو اون بحران ایشون امامت امیرالمومنین رو ثابت کرد. چه لزومی داره رهبر یک کشوری که این همه مشکلات داره بره ولایت امیرالمومنین؟ من آخوند کمه تو کشور. اون می‌خواست از اون تریبون در اون صد گفته بشه. یعنی برید ببینید فرموده یا نفرموده. به چه دردی میخوره اینا؟ آقا دینه. اگه دین به درد نمیخوره تعطیلش کنین. اگه به درد میخوره این خود دینه. ولایت خود دینه. در روایت هست که معرفت الله چیه؟ فرمود معرفت الامام. حالا توضیحش بعدن. نه اینکه امام اللهه. اصلا جز این راهی نداری. من اراد الله بدعا بکم. من قصدهو، کسی که میخواد رو به سمت خدا بکنه، توجه بکن، جای دیگه به اینجا میرسه که یا آلت پرست میشه، یا خدا ناف داره، یا خدا چی داره، خدا ساقپا داره و برادر وهابی و برادر بودایی، خدا خبری نیست جای دیگه. یه کسی میخواد خدا رو بفهمه باید بیاد اینجا. حالا یه جمله عرض کنه، اون بانویی که آفتاب و مهتاب قامتش رو ندیده بود، شما فکر کرد برای مسئله کم ارزش باردار بود. اهل عفاف و حجاب زن باردار رو در انظار نمی گردونن. اون بانو همون کسیه که از نابینا رو می گرفته. سیده نسا اهل الجنه است. او دید دین در خطره، جان دین در خطره. و اینو جدی میگم، این ورودیه این فاطمه اول و دوم با خود صاحب مجلس معامله کنید، از خودش بخواید. گاهی صاحب مجلس فقط داغ دیده، شما حس کنید یه نفر مثلا فرد بفرمایید از دنیا رفته، کلیش رو اهدا کردن به یه نفر دیگه. اینی که احیا شده وقتی میره خانواده متوفا رو میبینه، احساس میگه یه نفر او رو از مرگ نجات داده. این شرم داره. صاحب مجلس کسیه که خودش کرار غیر فرار بود. ولی اینجا یه بانو سپر شد. مادرها بچه هاشون رو حفظ میکنن، همه چی رو میدن بچه هاشون رو نگه دارن. این مادر بچهش هم فدا کرد. این ادب صدیق طاهره بود که وقتی اون اتفاق افتاد امیرالمومنین رو صدا نکرد. صدا کردن امیرالمومنین اونجا برای امیرالمومنین زجرآور بود. شنیدید میگن زینب کبری سلام الله علیها از خیمه بیرون نیامد برای فرزندانش. به همین جهت بود که مادر سادات وقتی زمین افتاد فرمود یا فزه. یا امیرالمومنین یه جمله میخوام بگم. و این بی بی مستوره عالم وجوده. قیامت که محرم نامحرمی وجود نداره، همه عریانن. خداوند دستور میده یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم. این چه آزمایشیه با خانواده امیرالمومنین شده. اینجا وقتی هجوم بردن لا اله الا الله لا اله الا الله، میگه رفتم پشت در، در رو میخواستیم باز کنیم، بعضی از خونه اومده بودن بیرون، بیرون در آتش روشن کرده بودیم، در رو هل میدادیم. السقت احشاؤها الالباب، سینه شو به در چسبوند.